بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث شبهات وهابیت یک شبهه را تا حال بررسی کردیم که بحث زیارت قبور باشد و علل خصوص زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اولیا و اوصیا. شبهه دومی که اینجا مطرح شده راجع به توسل هست، که اینا کتاب‌هایی در مورد توسل نوشتن و وهابیت و توسل را یک امر غیر مشروع دانستن. اون سخنی که محمد ابن عبدالوهاب دارد، اذا قال لك بعض المشرکین، که مقصودش از مشرکین مسلمانانی است که غیر وهابی هستند، که اینا را مشرک می دانند، فقط روی کره زمین خودشون را موحد می دانند. اگر بعضی از مشرکین گفتن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اولیاء الهی خوفی و حزنی برای اونها نیست، او ان الشفاعت حقون، یا شفاعت حقه، او ان الانبیاء لهم جاهون عند الله، یا اینچه بگوین انبیاء جاه و مقامی دارند پیش خداوند، او ذکر کلاما للنبی یستدل بهی علی باطله، یا کلامی برای پیامبر ذکر کند و نسبت بدهد چه بر امر باطل با آن استدلال بشود، چه مقصودش هم شفاعت است. و انت لا تفهم، تو هم نمی توانی این را بفهمی، یعنی قدرت نداری جوابش را بدهی، اون وقت باید این گونه جواب بدهی که ان الله ذکر فی کتابه ان الذین فی قلوبهم زیغ یترکون المحکم و یتبعون المتشابه، که اینا از متشابهات هست، اونهایی که در دلشون انحراف هست اونها آیات محکمه را ترک می کنند و دنبال آیات متشابهه می افتند و از متشابهات تبعیت می کنند. اینا محمد بن عبدالوهاب در کشف الشبهات صفحه 60 گفته است که اگر کسی بگوید ان الانبیاء لهم جاهون عند الله، این تبعیت از یک امر متشابه هست با وجود محکمات، چنین افرادی دنبال متشابهات راه افتادن. یا اون فتوایی که معروف است از عبدالعزیز ابن عبدالله بن باز مفتی عربستان چه بود، چه گفت من سأل النبی و طلب منه الشفاعه فقد نقض اسلامه، از پیامبر درخواست بکند و از او شفاعت به طلبت، این اسلامش را نقض کرده، یعنی از دایره اسلام خارج شده است. خب اینها توسل را جایز نمی دانند، وهابی ها مشروع نمی دانند و کتاب هایی در این بار نوشته هم مثل اون کتابی که البانی نوشته توسل، انواعش و احکامش را در اونجا آورده و در مقدمه شرح تهاویه میگوید این مسئله توسل لیست من مسائل العقیده، مسئله توسل از مسائل اعتقادی نیست، یعنی نباید به آن اعتقاد پیدا کرد. خب حالا ما باید بررسی کنیم که حقیقت توسل چیست و دلیل بر مشروعیت آن چه می باشد، از آیات قرآنی و از روایات نبوی و از سیره پیامبر آیا دلیلی بر مشروعیت توسل در قرآن و احادیث و سیره مسلمین هست یا نه، و ببینیم شبهات اینا چیست. چرا اینا آمدن از ریشه توسل را انکار نمودند؟ حقیقت توسل را قرآن در سوره مائده آیه 35 ترسیم کرده، اونجایی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، که در این آیه شریفه تقوا و جهاد از اون وسائلی قرار داده شده که مشروعیت دارد. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، که انسان با چنگ زدن بین اسباب و وسائل میتواند به خداوند متعال برسد. خب وسائل چه جمع وسیله است؟ یعنی هر چیزی که به واسطه آن عبد به خدا تقرب می جوید. وسیله تقرب الالله، اونی که موجب تقرب انسان به خدا می شود میشه وسیله. خب اینم یک امر اجتهادی نیست که با چه وسیله، یک امر توقیفی هست. یعنی باید ببینیم که در شرع چه چیزهایی به عنوان وسیله قرب الالله و طرق قرب الالله معرفی شده. با اجتهاد نمی شود که انسان بیاید این وسائل را مشخص و معین بکند. باید ببینیم خود شریعت، من از اجتهاد چی میگم؟ اجتهاد معنای همون استحسانات زنی اینا. ببین خود شریعت آیا در مورد چیزی را گفته است، وسیله ای را مشروعیت بخشیده است به صورت خاص یا به صورت عام؟ اگر مشروعیت داشته باشد تصریح شده باشد فبها، نداشته باشد میشه بدعت و زلالت. اون خطبه ای که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، در نهج البلاغه چون فرماد این افضل ما توسل به المتوسلون الله سبحانه و تعالی ال ایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله و انه ضربت الاسلام و کلمت الاخلاص و انها الفطره و اقام الصلاه و انها المله و ایتا از زکات و اینها فریضتون واجبه تا آخر. چه افضل اونی که متوسلون به خداوند به واسطه آن به خدا توسل می جویند ایمان است، جهاد است، کلمه اخلاص است، اقامه صلات است، ایتا زکات است، صوم شهر رمضان است، حج بیت است، صله ارحام است، صدقه السر است، صدقه العلانیه است و غیر ذالک. در قرآن کریم در آیه 35 مائده اونجا به صورت کلی فرموده وابتغوا الیه الوسیله، وسیله را بطلبید، و دو وسیله از اون وسائلی که موجب قرب الالله می شود قرآن یاد کرده، یکی تقوا هست یکی جهاد است. در آیه دیگر چه در سوره نساء هست آیه 64، اونجا هم فرموده ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اینا وقتی که به خودشون ظلم میکنن، یعنی مرتکب گناهی میشون، بیایند به سوی تو استغفار بکنن، رسول خدا هم بر آنها استغفار کند، لوجد الله توابا رحیما. خب این اختصاص به حال حیات پیامبر چه ندارد که اینا بیاین پیش پیامبر، پیامبر برای اینها استغفار بکنند، چون حیات و ممات چه برای پیامبر علی‌السویه و یکسان هست. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حیات و ممات برای پیامبر یکسان هست، ولذا پیامبر استغفار، یعنی استغفار پیامبر را خداوند به عنوان وسیله معرفی می کند. اگر پیامبر برای اینها استغفار کند، خدا توبه اونها را می پذیرد. لوجد الله توابا رحیما. خب این توسل در لغت به چه معنایی هست؟ در کتاب های لغوی اگر مراجعه کنید، بله، توسل که از وسیله است به معنای درجه، القربه، و وصل فلان الی الله وسیلتن، اینجای گفته می شود چه عمل عملا تقرب به الیه، یه کاری انجام بدهد چه به واسطه آن به خدا نزدیک بشود. یا توسل الیه به وسیلتن اذا تقرب الیه به عمل. یا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، در قرآن کریم. خلاصه وسیله توسل چه از وسیله هست، وسیله به معنای عملی که موجب تقرب می شود، موجب می شود چه انسان تقرب پیدا بکند. اون سخنی که ابن کثیر دارد در حقیقت توسل، چه توسل چیست؟ این که ان یجعل الانسان واسطه بینه و بین الله، یه واسطه ای را بین خودش و خدایش قرار بدهد. لیقضی حاجته به سبب الواسطه، تا خداوند حاجت او را به واسطه او، یعنی به واسطه اون واسطه برآورده کند. این سخنی که ابن کثیر در تفسیر خودش دارد. این معنای توسل پس روشن شد، یعنی وسیله ای که، عملی که و چیزی که موجب قرب به خدا می شود، موجب تقرب به خداوند متعال می شود. خب در مورد جواز توسل، خب اونی که وهابی ها گفتیم اینها معنی کردن و توسل را جایز ندانستن، ولی در این حال بسیاری از بزرگان اهل سنت توسل را مشروع دانستن و اصلا در این مورد کتاب نوشتن در مورد مشروعیت توسل. بله، و اینکه انسان می تواند از پیامبر چیزی را مطالبه کند، پیامبر را سبب قرار بدهد، شفاعت پیامبر را بطلبد و از او درخواست یاری و کمک را بکند، که کلمات اینها در جزوه مفصلن هست که مراجعه می کنید. بعضی ها هم قائل به تفصیل شدن. پس سه نظریه کلن در مورد توسل هست. نظریه منع که محمد ابن عبدالوهاب و پیروان ایشون گفتن، نظریه جواز چه اکثریت هست، مشهور امامیه و مشهور، بله، اهل سنت قائل به جواز شدن. بزرگان اهل سنت، ابو علی الخلال شیخ الحنابله، ما هم منی امرم فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسل تو بهی الا سهل الله تعالی لی ما احب. وقتی یه هم غمی برای من پیش می آمد، قصد زیارت قبر موسی بن جعفر را می کردم، به او توسل می جستم و خداوند اون کار را برای من آسان می کرد. یا اونی که از امام شافعی نقل شده است، اینی لأتبرک به ابی حنیفه و اجی و الی قبره کل یوم، من به ابو حنیفه، به قبر ابو حنیفه تبرک می جویم و هر روز سر قبرش می آیم و اذا عرضت لی حاجه حاجتی پیش بیاید برای من صلیت رکعتین دو رکعت میخونم و جئت الى قبره و سألت الله تعالی الحاج عنده و ما تبعد ان تقضیه. خیلی بله دور نمیافتد چه این برآورده بشود، این حاجت برآورده بشود. خب بعضی ها قائل به من هستن، بعضی ها قائل به جواز هستن، بعضی هم قائل به تفسیر هستن. این مال ابن تیمیه هست. ابن تیمیه ایشون قائل به گفتن تفسیره. حالا البته آرای ایشون در باب توسل خیلی اضطراب دارد، مضطرب الرأی است. از بعضی از عباراتش انکار استفاده می شود، چه کلن انکار نموده. از بعضی از عباراتش جواز استفاده می شود، ولی از برخی از عبارتهایشون هم این قول به تفصیل استفاده می شود، چه در بعضی از صورتها توسل را تجویز نموده، در بعضی از صورتها منع کرده. ایشون کلن می آیند در این کتاب التوسل و الوسیله که نوشتن، این سه قسم می کند توسل را. یکی التوسل به طاعت نبی و ایمان به ما به اطاعت پیامبر و ایمان به پیامبر، با اطاعت پیامبر و ایمان به پیامبر توسل بجوییم که اصل ایمان و اسلام همینه. کسی هم این را انکار بکند کافر است، کفرش هم ظاهر است، دلخواست و عامه. این یه صورته. قسم دوم التوسل به دعائه و شفاعته. ما توسل بجوییم به دعای پیامبر و شفاعت پیامبر، یعنی پیامبر دعا کند و شفاعت کند. ایشون میگوید که این در حیاتش اون وقت پیامبر زنده بود این بوده، توسل به دعا و شفاعت پیامبر، و در قیامت هم مردم به شفاعت او توسل میجوین. این هم جای انکار نیست، هرچه انکار کند مرتد است، باید توبه کند و الا کشته میشود اگر توبه نکند. اسم سوم التوسل به شفاعته بعد موته. کسی بیاید توسل بجوید به شفاعت پیامبر ولی بعد از موت پیامبر، و خدا را به ذات پیامبر قسم یاد بدهد. میگه این بدعت است، از اون بدعت های مختصه است و جایز نیست که بعد از مردنش، بعد از رحلتش کسی بیاید به او توسل بجوید و او را وسیله قرار بدهد. در زمان حیاتش بله این مشروعیت دارد و قابل انکار نیست، ولی بعد از حیاتش نه، بدعت است و غیر مشروع. خب والا ادله قرآنی جواز توسل را عرض می کنیم تا معلوم بشود چه توسل مشروعیت دارد. و قرآن کریم را اگر مراجعه می کنیم موارد زیادی از توسلات مردم را که مردم به انبیا و اولیا توسل می جستند و به واسطه آن تقرب به خدا می جستند، قرآن اینها را نقل کرده است. آیه شریفه آل عمران به عبرو الاکمه و الابرس و احی الموتا به اذن الله، در مورد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که قرآن نقد می کند که مردم به حضرت عیسی متوسل می شدند. منتها این توسل منشأش این نبوده که اینها اعتقاد داشته باشند در مورد عیسی که او قدرتی دارد غیر از قدرت الهی. نه، این اعتقادشون ناشی از ایمان اونها به عیسی بوده و ناشی از این بوده که خدا به عیسی قدرتی داده که میتواند مریضها را شفا بدهد به اذن الله، چون وجیهن عند الله هست. خب این چه شرک محسوب نمی شود؟ شرک این است که انسان اعتقاد به قدرت استقلالی پیدا کند، بگوید فلانی مستقل است در این امر. اما اونجایی که نه، اعتقادش بر قدرت استقلالی نباشد، خب این چه عین توحید است و با توحید منافاتی ندارد. لذای شریفین است و اخی الموتا به اذن الله، و وقتی که این میتواند احیاء موتا کند به اذن خدا، یعنی قدرتش وابسته به قدرت خداوند است، پس میشه او را وسیله قرار داد تا او با اذن خداوند بیاید مریضی را شفا بدهد یا حتی مرده ای را زنده بکند. آیه دیگر در سوره یوسف هست، آیه 97، یا قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، که فرزندان حضرت یعقوب بله آمدن پیش از پدرشون، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، مستقیما از خدا مغفرت نخواستند، پدرشان را یعنی حضرت یعقوب را واسطه قرار دادند در طلب مغفرت، به اعتبار اینچون مقرب عند الله هست، جاه و منزلتی دارد. لذا حضرت یعقوب هم در جواب فرزندانش بعد از اون جریانی که اینها پیش آورده بودند و بلاهایی که بله برای حضرت یوسف علیه السلام پیش آورده بودند، حضرت یعقوب فرزندانش گفت قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، و بجر این جایز نبود که استغفار یعقوب وسیله بشود برای بخشیده شدن اینا. خب قرآن این را نقد نمی کرد، یا اجن نقد نمی کرد، نقد نمی کرد که چرا اینها استغفار پدرشان را وسیله و واسطه قرار دادند. یا اون آیه که الان خوندیم در سوره نساء آیه 64، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، چه استغفار پیامبر را به عنوان وسیله برای بخشیده شدن اینها قرار داده است، چه پیامبر برای اینها استغفار بکند. اینا دلایل قرآنی مشروعیت توسل هست. حالا صورتهای توسل و شکلهای توسل، این هم در آیات و روایات مشخص شده. مثلا در آیه 180 سوره اعراف فرموده که به این شکل به خدا توسل بجویید. به چه شکلی؟ واسطه اسمای حسنای الهی، ولله الاسماء الحسنا، خدا اسمای حسنا دارد، فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. چه آیه شریفه اسمای خدا را به عنوان اسمای حسنا یاد می کند، بعد فرماید که به واسطه این اسمای حسنا به خدا توسل بجویید، به واسطه اسمای حسنایی که برای خداوند هست. یعنی وقتی که انسان اسمای خدا را ذکر بکند، این موجب رحمت الهی و مغفرت الهی می شود. قسم دوم التوسل به اعمال صالحه هست. خود عمل صالح یک وسیله است که مشروعیت دارد و عمل صالح از افضل وسائلی است که عبد به واسطه آن میتواند به خدا تقرب بجوید و حوائجش را برآورده کند. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. چه در این آیه شریفه چه در سوره بقره آیه 127 وارد شده، این آیه تأکید می کند چه ارتباط است بین عمل صالح که بناء البیت بود در نای شریفه یرفع ابراهیم القواعد و دعایی که بله حضرت ابراهیم پیامبر دنبالش بود ربنا تقبل منا انك انت السميع. چه چیزی را حضرت درخواست میکرد؟ چه این عمل صالح قبول بشود، این عمل صالح ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، و این چه از ذریه او هم امت مسلمه باشد. اینجا هم به این شکل است، یعنی شکل توسل به چه صورتی هست؟ به توسل به اعمال صالحه، چه بیت را بنا می کند، از خدا می خواهد چه خدا این را قبول کند، ارتباط هست بین اینها. و بعد فرماید که وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن. گاهی شکل توسل، توسل به دعاء رسول هست، گاهی به اعمال صالح هست، گاهی به دعاء رسول هست، که پیامبر دعا کند و دعای پیامبر وسیله باشد. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، در سوره نور آیه 63. خب دعای پیامبر مثل دعای سایر مردم نیست، دعای پیامبر دعایی است که عذاب را برمی‌دارد. مثلا خود پیامبر امان فی الارض در سوره انفال آیه 33، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. لذا بله این آیات شریفه ای که توسل به دعای پیامبر را بیان می کند، و ازا قیل لهم تعالو یستغفر لکم رسول الله لب و رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. این منافقین چه گفته میشه بیایید چه به سوی پیامبر، چه پیامبر برای شما استغفار کند، دعا کند، اونها اعراض می کردن و دعای پیامبر را وسیله قرار نمی دادن. یا آیه که باز در سوره نساء هست آیه 64، و ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. در بعضی از آیات شکل توسل به این صورت هست که انسان دعای برادر مؤمن خودش را وسیله قرار بدهد، مثلا دعای او وسیله می شود برای نجات یافتن انسان، در سوره 8 آیه 10، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. چین آیه شریفه دلالت می کند مؤمنینی که بعدم میان به اون مؤمنینی که سابق بوده اند استغفار می کنند. خب این دلالت می کند چه دعای برادر مؤمن در حق برادرش این یه امر مطلوب است و مستجاب است، دعای او وسیله است برای آموزده شدن او و این چه این شخص مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار بگیرد. گاهی شکل توسل، بله این شکل پنجم است دیگه، اشکال توسل گفتیم یک شکلش این است به اسماء الله توسل جسته بشود، اسماء خدا وسیله قرار داده بشود. اسم دومش اعمال صالح وسیله قرار داده بشود. اسم سوم دعای پیامبر وسیله قرار داده بشود. اسم چهارم دعای برادر مؤمن وسیله قرار داده بشود. اسم پنجم این است که انبیا و صالحین خود اینها وسیله قرار داده بشود. گاهی توسل به دعای پیامبر هست که ابن تیمیه اینا هم میگو اشکالی ندارد در حال حیات، گاهی توسل به ذات انبیا و صالحین هست، اصلا ذات اینها را انسان بیاید وسیله قرار بدهد، واسطه قرار بدهد، خود پیامبر را واسطه و وسیله قرار بدهد. خب حالا خود پیامبر هم به اعتبار اون جاه و مقامی که دارد نزد خداوند و مقام و منزلتی که دارد نزد خداوند، چون خداوند مسلمین را به تکریم و احترام گذاشتن به پیامبر امر کرده، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. خب این یک شکل از توسله، اسم پنجم، شکل پنجم، صورت پنجم، چه خود انبیا را ما بیاییم وسیله و واسطه قرار بدهیم، گاهی دعای پیامبر را وسیله قرار میدهیم، گاهی خود پیامبر را. خود پیامبر چه بالاتر از دعای پیامبر است؟ دعای پیامبر جر مستجابه، این از کجا ناشی می شود؟ از ذاتش، از شخصیتش. پس به طریق اولا ما می توانیم ذاتش را و شخصیتش را وسیله و واسطه قرار بدهیم. شکل پنجم هم این است که توسل به حق صالحین و حرمتهم و منزلتهم، اون صالحین، بندگان صالح خداوند، احترامی که دارن، جایگاه و منزلتی که دارن، بیایم اونها را وسیله و واسطه قرار بدهیم. چه ما اگر سیره مسلمین را تتبع کنیم، پر از سیره مسلمین از چنین توسلاتی که در اونجا صالحین را واسطه قرار دادن بر اساس حرمت، جایگاه و مقامی که اونها دارن. خب این هم راجع به اشکال توسل. پس مشروعیت توسل از آیات قرآنی بحث شد، اشکال توسل در قرآن هم ذکر شد، و اما توسل در احادیث شریفه، احادیث زیادی هست بر جواز توسل دلالت می کند. یکی از این احادیث حدیثی است که عثمان بن حنیف می گوید ان رجلا زریرا اتى النبي فقال ادع الله ان يعافيني. یه شخص نابینایی بود، آمد خدمت پیامبر، گفت چه یا رسول الله دعا کن چه خداوند به من شفا بدهد، ادع الله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان شئت دعوت، اگر بخواهی دعا میکنم، و این شئت صبرت و هو خیرون، اگر میتوانی صبر کن چه این بهتر است. قال فدعه، اون نابینا گفت چه نه، خدا را بخوان، دعا کن. فامره صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر امر کردند چه ان یتوضا، برود وضو بگیرد اون شخص، و یحسن وضوءه، یعنی یه وضوی نیکو، و یصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخواند، و یدعو به هذا الدعاء، این گونه دعا کند: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد صلی الله علیه و آله، نبی الرحمه، یا محمد انی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی لتقضیه، اللهم شفعه فیه. چه پیامبر به او فرمودند برو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان، بعد این گونه دعا کن: چه خدایا من از تو مسئلت می کنم و به سوی تو، به پیامبرت محمد که پیامبر رحمت است، رو می آورم، و این محمد را وسیله قرار می دهم تا حاجتم برآورده شود، شفاعت را خدایا در حق من بپذیر، شفعه فیه. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد، پیامبری که نبی الرحمه است، استدلال این حدیث، استدلال به این حدیث، البته در ادامه روایت هست چه اسمار ابن حنیف میگوید ما در محضر پیامبر بودیم، طولی نکشید یا این پیرمرد که بر ما وارد شد اصلا چند نهون نابینا نبوده است، یعنی شفا یافت. خب استدلال با این حدیث توقف است بر اینکه این سندش و دلالتش بررسی بشود. انظر سند ترمذی که مؤلف سنن هست میگوید این حدیث حدیث صحیح است. ابن ماجه که باز از ناقلین این حدیث است میگه صحیحه. خود ابن تیمیه هم گفته سند حدیث صحیحه. در التوسل الى حقیقت توسل خود ایشون اعتراف کرده. یا رفاعی که یکی از نویسندگان وهابی معاصر است میگه شکی نیست این حدیث صحیح است و مشهور. بحث سندیش روشنه، اما دلالتش ببینید اینجا چند تا نکته. یه نکته این است که نابینا از پیامبر چه چیزی را درخواست کرد، اون شخص ضریر و نابینا. نکته دوم این است که پیامبر برای برآورده شدن حاجت او چه نوع توسلی را بود تعلیم دادن و به او تعلیم دادن و آموزش دادن. خب اون اولی چه درخواست نابینا از پیامبر چه بوده است؟ او از پیامبر درخواست دعا کرد، یعنی به دعای پیامبر متوسل شد، گفت چه به من دعا کن، فقال ادعو الله ان یعافینی. او دعای پیامبر را میخواست وسیله و واسطه قرار بدهد. اما پیامبر چه چیزی را تعلیم کردند و آموزش دادند؟ آیا دعا را فرمودن وسیله قرار بده یا خود پیامبر را؟ این جمله ای که در حدیث است چه پیامبر به او فرمودن این گونه دعا کن، اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبیک محمد. این لفظ به نبیک این متعلق به دو تا فعل سابق است دیگه، اینی اسألک و اتوجه الیک به نبیک، یعنی اسألک به نبیک اتوجه الیک به نبیک. بله خب این چه روشن هست چه اینجا پیامبر فرمودن چه بگو اسألک به نبیک اتوجه الیک به نبیک، یعنی به شخص پیامبر متوسل شد و از خداوند حاجت اطلاع بخواه. محمد نبی رحمه، پیامبری که مظهر رحمت است او را واسطه قرار بده. بله پیامبری که نبی رحمت است. خب ایشون هم گفت یا محمد اینی اتوجه بک الى ربی، اینی اتوجه بک، این کلمه بک یعنی شخص تو را، با اینکه اول از او درخواست دعا کرد اما وقتی که پیامبر بود تعلیم دادن گفت اینی اتوجه بک، یعنی من به واسطه تو به خدا اظهار حاجت می کنم. با اینکه اون درخواست دعا را کرده بود. یا در جمله و شفعه فیه چه در این حدیث است، شفاعت او را در حق من بپذیر. خب اینها صریح در این است که شخص پیامبر را میشه وسیله قرار داد و واسطه قرار داد. حالا شاید اینجا این گونه تصور بشود این شفع حفیه این معناش این است که یعنی دعای او را در حق من بپذیر، ولی این خلاف ظاهره. اون پیامبر چه دعایی در حق اون شخص نابینا انجام ندادن، دعا نکردن تا از خدا بخواهند دعایش را در حق او بپذیرد، بلکه پیامبر به خود نابینا دستور دعا دادن. و اگر خود پیامبر علاوه بر دعایی که نابینا داشته خود پیامبر دعا هم می کردن، عثمان بن حنیف که از صحابه بزرگ پیامبر است این را نقل می کرد. خب پس ببینید این یه حدیث صحیحی است که در این حدیث صحیح که سندش را حتی ابن تیمیه پذیرفته، خود پیامبر وسیله و واسطه قرار داده شده، اونم با تعلیم خود پیامبر. اگر این مشروعیت نداشت و جایز نبود، چرا پیامبر به این شخص این گونه توسل را تعلیم دادن و آموزش دادن؟ لذا بزرگان اهل سنت مثل آلوسی متوفای 1270 که از مروجین مکتب وهابیت است، در اونجا تسلیم شده، گفته توسل به مقام افراد صالح اهم از پیامبر و غیر پیامبر مانعی ندارد، به شرط اینکه بدانیم که فرد در نزد خداوند دارای مقامی است. در روح المعانی، تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 128. حالا بقیه روایات را انشاءالله جلسه بعدی بررسی میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.